به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 15 مهر ماه سال 1401 برابر با 7 اکتبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی موجی این برنامه و همراه با شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. پدر مهسا امینی صحبت صحت گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران درباره علت مرگ دختر خود را غیر قابل پذیرش دانست. سازمان پزشکی قانونی ایران روز جمعه 15 مهر ماه با انتشار بیانیه اعلام کرد که علت مرگ مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر، اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است. پس از انتشار این بیانیه، پدر مهسا امینی در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا تاکید کرد که مشاهداتش از پیکر فرزندش با گزارش سازمان پزشکی قانونی همخوانی ندارد و تحت شرایطی نمیتواند این گزارش را تایید کند. امجد امینی گفت با چشمان خود دیده که روی پیکر دخترش در ناحیه پشت گردن و گوش رد خون بوده و قسمت زیادی از بدن او از جمله پاهایش کبود شده بود. مقامات جمهوری اسلامی ایران ضرب و جرح مهسا توسط ماموران گشت ارشاد را تکذیب کرده و مرگ او را ناشی از ایست ناگهانی قلب اعلام کرده بودند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید پس از گفتگو با شاهدان و بررسی‌های متعدد، قتل سارینا اسماعیل زاده شهروند 16 ساله ساکن مشهد کرج را تایید می‌کند. پیشتر رئیس کل دادگستری استان البرز مدعی شده بود که سارینا با پایین پریدن از پشت بام خودکشی کرده است. سازمان حقوق بشر ایران فشار نهادهای امنیتی بر خانواده سارینا اسماعیل زاده و اخذ اعترافات اجباری از آنان برای تایید سناریوی خودکشی را به شدت محکوم کرد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سارینا اسماعیل زاده ظهر روز پنجشنبه 31 شهریور هنگام حضور در تجمعات اعتراضی توسط ماموران امنیتی از ناحیه سر با باتوم به شدت مضروب می شود. او توسط افراد حاضر در تجمع به منزلی در نزدیکی آنجا منتقل می شود، اما در اثر شدت جراحات جان می بازد. دوستان سارینا که با او در تجمع بودند حدود ساعت 10:30 شب کشته شدن سارینا را به خانواده‌اش اطلاع می‌دهند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه‌ای با رادیوی NPR رادیوی عمومی ملی آمریکا گفت سیاست آمریکا نه تغییر رژیم در ایران بلکه احترام حکومت ایران به حقوق بنیادین مردم ایران است. آقای مالی در این مصاحبه که ابتدا بخش‌هایی از صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای او پخش شده بود و این مقام آمریکایی به آن پاسخ داده بود گفته است این به خاطر آمریکا نیست که اعتراضات در ایران شکل گرفته، بلکه این سیاست‌های خود دولت ایران است که به این اعتراض دامن زده است. این دیپلمات آمریکایی همچنین با اشاره به رفع برخی تحریم‌های مربوط به حوزه فناوری که در آغاز اعتراضات در ایران انجام شد، به NPR گفت این طعنه‌آمیز است که تهران برای اولین بار به رفع یک تحریم اعتراض می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را مسئول دامن زدن به اعتراضات اعلام کرده و این کشورها را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کردند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که روز جمعه فردی با سلاح سرد وارد محوطه سفارتخانه ایران در دانمارک شد. در پی این واقعه پلیس دانمارک در سفارت جمهوری اسلامی مستقر شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، افسانه نادیپور، سفیر جمهوری اسلامی در دانمارک، در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه گفته است این فرد در حالی که سلاح سرد در دست داشت، ضمن تهدید اقدام به ایجاد رعب و وحشت و وارد آوردن خسارت به خودروهای مستقر در پارکینگ سفارت کرد. حسین امیر عبداللهی نیز با انتقاد شدید از عدم تامین امنیت سفارتخانه جمهوری اسلامی گفت پلیس به موقع در محل حضور پیدا نکرده است.
سپاسگزارم. نسیر نفشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. معترضان چه می‌خواهند و حکومت ایران چگونه به مطالبات آنها رسیدگی خواهد کرد؟ در میزگردی به این موضوع خواهیم پرداخت. کانون نویسندگان ایران کشتار معترضان را در بیانیه‌ای محکوم کرد. و به بررسی تناسب تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی هم خواهیم پرداخت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. بعد از گذشت 3 هفته از اعتراضات فراگیری که در برگیرنده مطالباتی در سطوح مختلف از سوی معترضان بود، ناظران و تحلیلگران درباره ماهیت این اعتراضات رویکردهای گوناگونی ارائه کردند. همزمان 5 اقتصاددان در داخل کشور در بیانیه ای هشدارآمیز خطاب به حکومت یکی از دلایل اعتراضات فعلی را افت رفاه عمومی ذکر کردند. بیشتر میزگردی داشتم با حضور روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس و مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان برای بررسی ابعاد این اعتراضات و ابتدا از روشنک آسترکی پرسیدم نظرش درباره بیانیه این 5 اقتصاددان چیست؟
من اعتراضاتی که در 3 هفته گذشته در ایران شکل گرفته و همچنان ادامه داره رو با یک مجموعه از نارضایتی ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میتونم ارزیابی بکنم. قطعا نارضایتی ها و ناکامی های اقتصادی مردم طی سالهای گذشته و در مقابلش بی‌اعتنایی و بی‌پاسخی مقامات جمهوری اسلامی نسبت به مطالبات اقتصادی مردم، نسبت به زندگی با کرامتی که حق مردم هست، باعث شده که مردم انگیزه این اعتراضات رو داشته باشند. منظورم این هست که در حوزه‌های مختلف مردم ایران دچار نارضایتی‌هایی هستند که اینها به عنوان یک پتانسیل بالفعل در زیر پوست جامعه جمع شد و با قتل حکومتی مهسا امینی، هرچند که به دلایل اقتصادی این قتل صورت نگرفته، اما انگیزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست به دست هم داد تا اون پتانسیل گسترده اعتراضی مردم از حالت بالفعل به صورت بالقوه در بیاد. و این مختص جامعه ایران نیست، در هر جامعه ای اساسا رفاه و داشتن درآمد کافی و داشتن زندگی با شرافت حق مردم هست و مردم وقتی که نیازهای اولیه‌شون رو نتونن با منابع درآمدی که در دست دارن تامین بکنن، به تبع تولید کننده خشم و نارضایتی خواهد بود. و خب طبیعیه که الان ما شاهد چنین این اعتراضات سراسری باشیم. اما من مطالبه اصلی رو نه در گشت ارشاد میبینم و نه در مسائل اقتصادی. به نظر من این اعتراضات مطالبه اصلیش عبور از جمهوری اسلامی هستش.
آقای مهدوی‌آزاد، با گذشت 3 هفته از آغاز اعتراضات در ایران، چه جمع‌بندی درباره ماهیت این اعتراضات و رویکرد حکومت در برخورد با اون میشه ارائه داد؟
این اعتراضات به یقین درش مسائل اقتصادی، با اینکه جامعه به شدت وضعش خراب هست، اما مسائل اقتصادی توش نه تنها از دلیل اصلی نبوده، بلکه جز دلایل کلیدی هم نبوده. این اعتراضات اجتماعی ترین اعتراضات تاریخ معاصر ایران هست، اعتراضاتی که توش اتفاقا مسائل یا مطالبات اقتصادی نقش پررنگی نداره، به خاطر تحریم ها و سوء مدیریت حکومت، دقیق تر بگم به خاطر سوء مدیریت و لجبازی حکومت در دوره تحریم ها. الان 7 دهک جامعه ایران زیر خط فقر هستند. منتها شما به وضوح که میبینید اول نقاط حاشیه‌ای شهرها که مثلا در اعتراضات 98 مشخصا و همچنین 96 کانون اعتراضات بود، این بار میبینید چه اصلا اعتراضی نیست. سال 98 شهریار، شهر قدس، اسلام شهر در همون روز اول ده ها کشته داد. شما میبینید اصلا این بار اعتراض نیست. شما به وضوح میبینید اعتراضات در نقاط شهری، جایی که طبقات متوسط شهری هستند، یا توسط این عوامل راهبری میشه. موج اول اعتراضات اساسا توسط زنان و جنبش زنان زده شد در تهران، در خیابان حجاب، تقاطع حجاب توسط زنان زده شد که اساسا خیلی روشن مطالبات حقوق شهروندی و مطالب زنان داشتن. شما خیلی روشن میبینید اعتراضات بلا فاصله به دانشگاه کشیده شد، تمام دانشگاه‌های ایران صحنه اعتراض بود. میبینید برای یه عنوان یکی از معدود دفعات دانشگاه‌های آزاد که اصولا دانشجوها توش بحران کمتری دارن با صحنه اعتراض شدند، دانشجوها آزاد از اقتصادی رفاه بیشتری دارن. و بعد میبینید بلا فاصله به مدارس کشیده شد، میبینید کانون اعتراض الان در مدارس هست. اساسا دانشجویان و مخصوصا دانش آموزان هنوز به خاطر سنشون درگیر بحران اقتصادی نیستن، با اینکه تأثیر روشون میذاره، ولی بحران اقتصادی اساسا هیچگاه در دانش آموزا باعث اعتراض نمیشه در هیچ جای دنیا. میبینید اصناف، کارگرانی که حقوق معوقه دارن، جاهایی که مثلا کانون اعتراضات بوده در سالهای اخیر، از شکل هفت‌تپه بگیره تا کارگران، اصلا وارد فرایند اعتصاب یا اعتراض نشدن. تفاوت شما بزرگی بین نقاط برخوردار و کم برخوردار، نقاط شهری، از منظر استانی میخوام نگاه کنم، از منظر کلان، نه میکروسکوپیک ماکروسکوپیک نمیبینید. یعنی مثلا ایلام یک استانی است به شدت محروم در قیاس با اصفهان یا تهران، شما نمیبینید اعتراض در ایلام بیشتر باشه، حتی میبینید کمتر هم هست. جاهایی که مسائل قومی بوده مثل کردستان زاهدان رو اگر بگذارید کنار، اساسا شما اعتراضات رو میبینید که روی دوش دو عده، دو طیف، دو طبقه، دو جامعه، دو گروه، هر چی اسمشو میگذارید داره پیش میره. بخش اول مشخصا طبقه متوسط شهری که مشخصا بحث آزادی، حجاب اجباری، تحقیر زنها و اینها رو دارن، و بخش دوم جوانان عمدتا دهه 80 ها و از دهه 70 ها که اساسا بحث سبک زندگی و لایف استایل رو دارن. برای من خیلی روشن جنبندی میکنم، چیزی که من میبینم شما با مدنی ترین، اجتماعی ترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی مواجه هستید. اعتراضاتی که درست توش طبقات محروم هم شرکت دارن، اما بر دوش طبقه متوسط هست. بعد از 12 سال دانشگاه ها برخواستن، بعد از 25 سال دبیرستان ها وارد اعتراض شدن. اعتراضی است که بارها گفتم زنانه ترین اعتراض تاریخ است. میگم زنانه، نه اینکه مردها نیستن، اعتراضاتی که مردها هم پذیرفتن. میبینید اقدامات خارق العاده اعتراضاتی که میبینید، مثلا آتش زدن روسری، شما میبینید هم در کردستان سنی نشین، هم در شهرهای شمالی که گفته میشه مثلا اونجا نیروهای حکومتی و مذهبی زیادن، هم در تهران زنها در حضور مردها، شوهران، پدرانشون، دوست پسرهاشون رو سرشون آتش میزنن. و این اقدامات در همه نقاط هست. برای مجموعه اعتراضاتی اجتماعی با هدف مقابله با چیزی که اسمش رو میذاریم افراطگرایی مذهبی یا ایدئولوژی حاکم.
خانم آسترکی، آیا شما موافق هستید که قشر کم درآمد و قشر پر درآمد در این اعتراضات حضور کمتری رو داشتن نسبت به قشر متوسط؟
یک سلسله انگیزه هایی از انگیزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این پتانسیل رو برای بروز چنین خیزش ملی در سرتاسر ایران از سالها پیش مهیا کرده بود. گام های اول شاید در دیماه 96 و در آبان 98 و در اعتراضات پیوسته‌ای که هر چند مدت یک بار بروز پیدا می کرد دیده شد، و الان وارد یک فازی شده که این فاز دیگر از اعتراضات عبور کرده به یک خیزش، به یک جنبش ملی با یک مطالبه خیلی خیلی مهم تبدیل شده. و در مورد اینکه اقشار پر درآمد یا اقشار کم درآمد نیستن، من موافق نیستم با این موضوع، به دلیل اینکه آنچه که مشاهده داریم میکنیم در به طور مثال پایتخت، از جنوبی ترین نقطه پایتخت ما شاهد شکل گیری حلقه های اعتراضی بودیم تا شمالی ترین نقطه های پایتخت، مناطقی مثل تجریش و زعفرانیه که جزء متمول ترین شهروندان در تهران هستند، جزء کانون‌های همیشگی اون اعتراضات شبانه بود که در تهران برگزار می‌شد. و از طرف دیگه من با اینکه این اعتراضات رو بخوایم اعتراضاتی برای صرفاً مخالفت یا رویارویی با بخشی از افرادگرایی مذهبی و ایدولوژیکی که در جمهوری اسلامی هست تقلیل بدیم هم مخالف هستم، به دلیل اینکه آنچه در شعارهای مردم از دانشجو گرفته تا بازاری تا اقشار مختلفی که بیانیه دادن، اصناف مختلفی که بیانیه دادن دیده میشه، مخالفت با کلیت ساختار جمهوری اسلامی هست که طی 4 دهه گذشته نه تنها در حوزه اجتماعی و در حوزه دخالت در آزادی‌های فردی افراد، چه زنان و چه مردان در ایران، بلکه در حوزه‌های مختلف مسئله ایجاد کرده، مشکل ایجاد کرده، بحران ایجاد کرده و اتفاقا مردم چون فرصت کافی داده بودن برای اینکه این نظام از درون خودش حرف مردم رو بشنوه و گامی رو به مردم برداره و همیشه مردم به نوعی بازی خوردن در این روند، مردم الان دیگه میدونن آنچه که میخوان بهش دست پیدا کنن، تمام آن آزادی، تمام آن زندگی و تمام آن حقوق فردی که در شعارهاشون هست میخوان بهش دست پیدا بکنن، در شعار زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی، یعنی یک مطالبه بسیار کلی که کاملا تمام ملت ایران رو شامل میشه و تمام آنچه که ملت ایران خودش رو شایسته اون میدونه، به نظر من عبور از جمهوری اسلامیه. در نتیجه من این چیزی که الان وجود داره بعد از ده هفته رو نه جنبش مدنی میدونم، نه مبارزه با حجاب اجباری میدونم، نه مطالبه از جمهوری اسلامی میدونم، بلکه مردم خودشون رو شایسته آزادی میدونن. مردم دارن به طور مشخص به جمهوری اسلامی میگن هیچ گونه خشونتی از سمت تو رو، چه ایدئولوژیک باشه و چه با هر توجیه دیگری باشه، نمیپذیریم و خودمون رو شایسته یک ساختاری میدونیم که بتونیم آزادی ها و ارزشی که یک انسان باید در به عنوان شهروند در یک کشور داشته باشه رو بتونیم به دست بیاریم.
آقای مهدوی زاد، مطالبات اعتراضات جاری رو میشه گفت که از اعتراض به حجاب اجباری تا تغییر حکومت در سطح افکار عمومی بازتاب پیدا کرد. به نظر شما این مطالبات چقدر قابلیت تبدیل شدن به برنامه سیاسی رو دارند؟
تأکید میکنم اعتراضات در واقع اعتراض به یک چیز خاص نبود، اعتراض به بنیادگرایی حکومتی بود که ماهیت حکومت و این فراتر از تغییر رژیمه. یعنی اگر بگیم تغییر حکومت، شما خب تعداد زیادی از مردم علیه روحانیون شعار دادن. اون چیزی که من میفهمم، ما میتونیم بگیم ماهیت این اعتراضات ضد کلیت جمهوری اسلامی ایران بود، منتها نه فقط به معنای رژیم چنج یا تغییر رژیم، به این خاطر که شما در شبکه‌های مجازی میبینید مثلا روحانیونی که میومدن به نفع مردم شعار میداد، به نفع مردم حمایت میکردن، در شبکه اجتماعی میدید مردم استقبال نمیکنن. میدونید انگار ظاهرا میبینید معترضان و اکثریت مردم اصلا با کل نهاد روحانیت که البته صاحب حکومت هست موضع گرفتن و این بالاتر از حکومت و رژیم چنج است، حتی میتونیم بگیم از تغییر حکومت هم بالاتر بود. یه مسئله دیگه که وجود داره، ببینید طبقه متوسط، که ما میگیم طبقه متوسط شهری، تعریف جامعه شناختیش بر مبنای درآمد نیست. یعنی طبقه متوسط شهری اون دهکی نیست که درآمدش نه خیلی کم باشه نه درآمدش خیلی بالا، تعریف جامعه شناختیش بیشتر سبک زندگی است. تعریف طبقه متوسط الان بر مبنای سبک زندگی است، مثلا میگم هر کسی که طبقه متوسط شهری تعریف میکنه، نگاه آکادمیک، رستوران رفتن رو یکی از شاخص‌های طبقه متوسط شهری میدونه، نمیدونم مشاغل اطلاعاتی به معنی انفورمیشن نه اینتلیجنس، اونایی که با کامپیوتر کار میکنن، با اینترنت منظورم، کارمند بانکن، اینجور آدم ها رو جز طبقه متوسط میدونه. من مجموعا میخوام بگم که ما سه نسل در جمهوری اسلامی اعتراضات داشتیم بعد از اینکه نظم جدید جمهوری اسلامی بعد از مرگ روح‌الله خمینی شکل گرفت. ما سه نسل اعتراض داشتیم. نسل اول اعتراضاتی بود که از سال 71 کوی طلاب مشهد شروع میشه، اعتراض مثل کوی طلاب مشهد، اسلام شهر، عراق، قزوین، تا در واقع سال اواسط دهه 70 ادامه پیدا میکنه. اینا بیشتر نوعی شورش خشم مردم، دلایل متعدد هست اما بیشتر مسائل اقتصادی هست یا نارضایتی از تقسیمات شهری. نسل دوم اعتراضات از بعد از در واقع سال 76-77 شروع میشه، در واقع بخوام بگیم از کوی دانشگاه 78 شروع میشه تا جنبش سبز سال 88-89. اینا بیشتر اعتراضات مدنی، اینجا طبقه متوسط شهری، تا اعتراضات اصلاح گرایانه به قول معروف. نسل سوم اعتراضات که از سال 96 دی 96 شروع شده و اعتراضات 1401 رو هم میتونیم در این راستا ببینیم، چند فصل داره، 96 هست، 97 هست، 98 هست، ولی رأسش دی 96، آبان 98 و حالا شهریور 1401. اینها دیگه اعتراضاتی است که اصلاح گرایان رو گذاشته کنار، بخشای طبقه متوسط شهری رو همچنان بازیگرن ولی طبقات محروم هم کنار اونها هستن، حتی بخش از طبقه مذهبی سالم جامعه که آلوده به رانت نیست رو هم جذب کرده. اینها کلیت روح حاکم بر اینها خستگی از همه نظم موجود هست. برای من آنچنان که میفهمم همه کسانی که در اعتراض بودن سر یک نقطه به توافق رسیده بودن و اون هم تغییر نظم فعلی و تغییر نظام سیاسی فعلی بود.
خانم آسترکی، در بیانیه هشدارآمیزی که 5 اقتصاددان ایرانی منتشر کردند در رابطه با اعتراضات، گفتن که حکومت برای اجتناب از فرو افتادن عمیق‌تر در بازی باخت باخت ابتکار عمل رو به دست بگیره. به نظر شما این چطور ممکن است؟
من اول یه موضوعی رو مطرح کنم. 5 اقتصاددانی که امروز بیانیه دادن، به نظر من جایی که ایستادن و دارن هشدار میدن یا جایی که ایستادن و دارن تحلیل میکنن در درون چارچوب جمهوری اسلامی هست و برخی از اونها مثل آقای نیلی اساسا مناسب حکومتی داشتن. در نتیجه دیدگاهی که دارن ارائه میدن همچنان دیدگاهی برای نجات جمهوری اسلامی از این چیزی است که حتی اسمش رو به عنوان یک مشکل مطرح میکنن در این بیانیه. در نتیجه نگاهشون طوری هست که داره به مردم هم هشدار میده که شما بازنده اید، یعنی اون باختی که داره مطرح میکنه من اینطوری نمیبینم و به نظر من جمهوری اسلامی بازنده این خیزش ملی و سراسری در ایران خواهد بود. اون تحول ساختار سیاسی در ایران آغاز شده، چیزی که جمهوری اسلامی سالهای سال از اون میترسه، هراس داره. از طرف دیگه جمهوری اسلامی اساسا پیوندی نداره با فرهنگ، تاریخ و خواسته های همین نسل جوان دانش آموز و دانشجویی که به خیابان میان یا در مدارسشون و در دانشگاه هاشون اعتراض دارن. یعنی انقدر این گسست عمیقه و انقدر جمهوری اسلامی فاصله داره و عدم شناخت داره از مردم ایران، جایگاه مردم ایران، تاریخ و فرهنگ مردم ایران، که 43 سال همچنان داره میکوشه و توی صحبت‌های اخیر خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم می‌بینیم همچنان داره تلاش می‌کنه ملت ایران رو تبدیل بکنه به امت اسلام. این فرمول جواب ده نخواهد بود و به نظر من این هشداری هست که بیشتر شاید یک هراسی هست که این افرادی که همچنان خودشون رو در چارچوب جمهوری اسلامی و سوار بر کشتی نظام دارن میبینن، این هراس رو دوچار شدن که اگر جمهوری اسلامی نباشه هویت اونها در این جامعه چطور قرار تعریف بشه.
آقای مهدوی آزاد، آیا جمهوری اسلامی درکی از عدم انطباق آموزه‌های خودش با واقعیت نسل جدید داره و آیا میشه نوعی تغییر رویه در حاکمیت رو برای آینده پیش بینی کرد؟
ببینید، اگر جمهوری اسلامی ملاکش رو حرفای علی خامنه ای بگیرید، باید بگید که اصلا انگار ما راجع به دو کهکشان جداگانه صحبت میکنیم. یعنی انگار مردم یه فضای دیگه هستن، حکومت اصلا یه کهکشان دیگه هست. من چند باری گفتم فضای سیاسی اجتماعی اقتصادی ایران خیلی شبیه اواخر قاجار شده. حکومت به غایت بی‌نظم، به غایت ناکارآمد، به غایت فاسد، فاصله عظیمی بین مردم و حکومت، به اون حدی که اصلا حکام یه روش زندگی دیگه دارن، مردم یه روش زندگی دیگه، حکام یه جور لباس می‌پوشن، مردم یه جور دیگه، حکام اصلا با یه ادبیات دیگه حرف می‌زنن، مردم با یه ادبیات دیگه. اون مثلث نمی‌دونم اشراف، درباریان، آقازاده ها، روحانیون، همون مثلثی که در زمان قاجار بود همینجور الان هم دوباره بازیگر هست. حالا به جای نمیدونم اشراف و شازده ها شما میتونید بذارید آقازاده ها، همون مثلث ناکارآمد وجود داره و خب خلاصه فاصله عظیمی بین مردم و حکومت هست که این چیز قابل پر کردن نیست. نکته دوم این هست که حکومت به نقطه افتاده که حتی دیکتاتوری های متداول در دنیا هم سعی میکنن به این نقطه نیفتن. یعنی لجبازی های رهبر حکومت، تمایل شدیدشون به انحصار طلبی باعث شده که اینها حتی بخشای بزرگی از نیروهای خودیشون رو حذف کنن. یادتون نره که در آخر انتخابات مجلس در نظم اخیر جمهوری اسلامی حتی کسی مثل علی مطهری هم نذاشتن کاندیدای مجلس شه، حتی مثل علی لاریجانی که دیگه چهره کاملا اصولگرا نماینده آقای خامنه ای عضو دبیر شورای امنیت ندید، اونم نذاشتن نامزد ریاست جمهوری بشه. میخوام بگم بخش از نیروهای بزرگشون رو هم از دست دادن و حالا معادلات هم عوض شده. این جنبش انقلاب اسمش هر چیو بگذارید، این راهپیمایی عظیم خارج از کشور برای ملتی که 10% جمعیتش مهاجرت کرده، در تبعید خارج از کشور، نقش خارج کشور رو برجسته کرده، جایی که حکومت زورش نمیرسه. ببینید، من میخوام بگم که این فاصله نیست که حکومت بتونه به سادگی پرش کنه. مسیر حکومت هم مسیری نیست که امکان عقب نشینی داشته باشه، عقب نشینی جدی. از اون طرف مردم هم راجع به خواسته هایی دارن صحبت میکنن که شما نمیتونید منطقا فراموش فکر کنید، مردم ممکنه فراموش کنن. مثلا آیا ممکنه یه جامعه مردمی فرداش بلند شه میگه خب ما آزادی دیگه نمیخوایم، خب باشه بزنید تو سر ما، خب باشه ما برقه سرمون میکنیم، بوسه سرمون میکنیم. این تضاد این دوتا مطالبات هم طوری نیستش که بشه پرش کرد. البته تعاملات اجتماعی پیچیده است، البته حکومت ها ابزارهایی دارن، حکومت مستقر هست، البته پیش بینی کار پیامبران هست. مثلا چیزی که من میفهمم، حکومت توانایی و امکان پر کردن این فاصله و تغییر جهت جدی از دست داده. جمله آخرم این هست که در نگاه استراتژیک، عقب نشینی، عذرخواهی، تغییر جهت جزء توانایی های حکومته. با واسه همین خاطرم هست که حکومت‌های هر چقدر دموکراتیک تر هستن راحت‌تر میتونن عقب نشینی کنن، با هزینه کمتری میتونن بگن خب اصلا اشتباه کردیم این کارو نمی‌کنیم. در حکومت‌های خودکامه به جای میرسه که تغییر یک شعار هم بعضی وقتا میشه خط قرمز، عوض کردن یه اسم میشه خط قرمز. به نظر من حکومت افتاده تو این چاله‌ای که توان عقب نشینی و تغییر جهت رو هم نداره. در مورد برجام حالا میبینید حتی هیچ که بخشی از حکومت جرأت نداره مسئولیتش رو بپذیره. برای من جواب من به سوال شما منفی است. تصور نمی‌کنم حکومت حداقل به سادگی بتونه کاری بکنه.
شرمنده نقطه نظرات روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس و مهدی مهتوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان بودید. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
اینکه خیلی ها نگرانن که بعد از اینا قراره کی بیاد، کی بهمون حکومت بکنه، قرار نیست که شاه برگرده یا اینکه یکی جای خامنه ای بیاد. هزار تا نخبه داریم توی کشور، هزار تا آدم حسابی داریم، اونا میتونن راحت مملکت رو اداره بکنن، مملکت رو برامون بسازن.
پدر بزرگ که گاهی میگی شرمنده خانواده هستم، الان باید شرمنده باشی اگر کنار فرزندت نیستی. نسل گذشته که فرصت‌های طلایی را از دست داد و در اوج شکوفایی این سرزمین رو به نابودی کشید. الان این بچه‌ها نمی‌خوان به سرنوشت ما دوچار بشن. اینها می‌خوان سرزمین آینده‌شون یک جای امن باشه، یک جای قابل زندگی باشه. اینا هنوز خیلی فرصت زندگی دارن. باید کمکشون کنین.
دوباره این مقامات خودشون رو مسخره عام و خاص کردن و برای تبرئه خودشون کمدی اعتراف رو انداخت. یک راه بهتری به جای اعتراف در تلویزیون هم هست و بگید که تمام کسانی که تا به حال ما کشتیم، چه در زندان چه در خیابان، همه خودشون رو کشتن که تقصیر بندازن گردن ما و این کمدی اعتراف مسخره رو تموم کنید. خوشحالم که هر روز که میگذره با یک نمایش جدید خودتون رو بیشتر و بیشتر خراب میکنید.
آقای خامنه ای، تو فقط میتونی در ادارات دولتی، در نیروهای مسلح، در مدارس، در بیمارستان اونا جلوگیری بکنی دیگه، با حجاب باشین یا داشته باشین یا نداشته باشین. بعد تو کوچه بازار چیکار داری؟ مگر تو داروغه هستی؟ چیکار به خونه مردم داری؟ نگاه همه جا هجوم میاری، همه جا بازداشت میکنی، میگیرین، میکشین، میذارین، میبرین. و اون دزدا که همه میلیارد پول میبرن، اونا چرا دستگیر نمیکنی؟ اونا چرا مجازات نمیکنی؟ فقط یک بدبخت دیگه از همه راه دور که میاد باید دیده بازید میگیرین میکشینش. کدوم اسلام طرف میزنه؟ کدوم اسلامی هست شما هستین؟ خجالت بکشین دیگه. بس بابا جا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
قانون نویسندگان ایران در بیانیه ای با محکوم کردن کشتار معترضان زاهدان و سرکوب اعتراضات، جنبش آزادی خواهانه مردم ایران را حاصل انفجار خشم عمومی از به تباهی رفتن زندگی شهروندان در 14 دهه حکومت جمهوری اسلامی خوانده است. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با آیدا امیدی، شاعر و عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران، و درباره این بیانیه پرسیده.
بیانیه 14 مهر ماه کانون نویسندگان ایران در واقع ادامه منطقی دو بیانیه پیشینشه، یعنی بیانیه 25 شهریور ماه که در محکومیت قتل مهسا امینی بوده و بیانیه 1 مهر ماه که در اعلام همبستگی با جنبش آزادی خواهی مردم ایران بوده. بیانیه کانون در واقع میشه گفت شامل 3 بخش عمده هست. بخش اول این بیانیه یک گزارش فشرده و کوتاهی از آنچه که در این 2 هفته بر مردم گذشته میده که شامل اشاره به کشتار مردم، سرکوب مردم، روبودن آدم‌ها و بازداشت‌ها و به زندان افکندن‌های مختلفیه که در این 2 هفته شاهدش بودیم. در بخش دومش بر 2 واقعه اخیر، یعنی جمعه خونین زاهدان و ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه شریف و دانشگاه تبریز متمرکز شده. به این خاطر که بیانیه در واقع اعلام میکنه که ما این 2 واقعه رو از هم جدا نمیبینیم، یعنی آنچه که در زاهدان اتفاق میفته و آنچه که در ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه اتفاق میفته در واقع 2 روی یک سکه هستن، سکه سیاست تبعیضی و سرکوبی جمهوری اسلامی که از یک طرف فقر و انواع تبعیزها رو تحمیل میکنه به مردم و از طرف دیگه میاد کانونهای بالقوه اعتراض رو سرکوب میکنه. ما میدونیم که دانشگاه توی کشور ما در واقع تنها فضای عمومی هست که به طور بالقوه میتونه کانون متشکل شدن حول یک سری ایده های مترقی باشه و در طول تاریخ هم این چنین بوده و در طول تاریخ هم از سمت حکومت ها همواره یا کنترل شده یا سرکوب شده، که در واقع اوج این سرکوب ما در ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه میبینیم. بخش پایانی بیانیه در واقع تاکید داره بر خواستهای مترقی این جنبش که در رأسشون تمایل مردم به اتحاد و همبستگیه و در ادامه از مردم میخواد که خواست آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شده ها رو هم به متن این جنبش اضافه بکنن و در کنار دیگر خواسته هاشون خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی باشن.
خانم امیدی، از اهمیت صدور این بیانیه در ادامه اعتراضات سراسری ایران برای ما بگید و اینکه این بیانیه چقدر میتونه در ادامه اعتراضات تأثیر داشته باشه؟
در بند اول بیانیه یکم مهر ماه کانون نویسندگان ایران از تمام تشکل‌ها، نهادهای مستقل نویسنده‌ها و هنرمندها دعوت شده بود که موضع خودشون رو نسبت به جنبش آزادی‌خواهی مردم با صراحت و بدون عافیت طلبی بیان بکنن. فکر میکنم چیزی که در این برهه بسیار مهمه و فارغ از اینکه اثری داره یا نداره، وظیفه ذاتی تشکل‌ها و گروه‌ها هست، اینه که علاوه بر اینکه موضع خودشون رو اعلام میکنن، اگر همسو هستن با جنبش مردمی، این همبستگی رو هم اعلام بکنن. در واقع این بیشتر از این که ما به دنبال آثار این بگردیم، شاید باید به این به چشم یک وظیفه نگاه بکنیم. همونطوری که ما میدونیم جنبش های اعتراضی مردم در تمام این سالها توی این مملکت به نحوی در جریان بوده. جنبش های معلمان، جنبش های کارگری، جنبش های بازنشسته ها، تمام اینها به نحوی در جریان بوده. همه اینها در بازه‌های مختلف سرکوب رو تجربه کردن ولی باز به هر حال به مسیرشون ادامه دادن، ولی تمام این گروه‌ها همواره به صورت جداگانه فعالیت می‌کردن. در این زمان همینطور که بیانیه کانون بهش اشاره می‌کنه، انگار یک خواست عمومی برای همبستگی وجود داره و خب باید از این همبستگی و مبارزه جمعی به نحوی حمایت کرد. و یکی از راه‌های این که ما بتونیم دوباره به هم نزدیک بشیم و بتونیم در این حال به مردم نزدیک بشیم، اینه که خیلی صریح درباره مواضعمون نسبت به این جنبش صحبت بکنیم. یکی از نکاتی که برای خود من در جنبش اخیر قابل توجه بوده و در بیانیه کانون هم اشاره کوتاهی بهش شده، این هست که خواست آزادی بیان دوباره به خواستهای مردم راه پیدا کرده. شاید تا پیش از 3-4 سال گذشته به ندرت ما در متون و بیانیه های تشکل ها و گروه ها با خواست آزادی بیان به عنوان خواست اصلی مواجه می شدیم، اما الان می بینیم که این خواست دوباره داره حضور خودش رو نشون میده. در واقع نقض مداوم و همواره آزادی بیان در این سالها همواره بستر سرکوب رو فراهم کرده، همونطور که بیانیه کانون بهش اشاره میکنه. اما چیزی که الان اتفاق افتاده اینه که به نظر میاد که این آگاهی ایجاد شده که ما برای رسیدن به هر کدوم از خواستهایی که داریم براشون مبارزه میکنیم، باید از اون دروازه دستیابی به آزادی بیان عبور بکنیم تا بتونیم اون خواست رو محقق بکنیم.
گفتگوی نسیر نفشار رو میشنیدید با آیدا امیدی، شاعر و عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تمام مدت اعتراض‌ها بارها حمایتش رو از معترضان ایرانی اعلام و علیه سرکوب مردم موضع‌گیری کرده. دولت آمریکا روز پنجشنبه هم دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. فهیم خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن در گفتگو با هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر از او پرسیده آیا تحریم‌های جدید آمریکا پاسخ مناسبی برای شرایط امروز ایران است یا خیر.
تحریم‌های هدفمند که ناقضان حقوق بشر و سرکوبگران، عاملان و آمران اون و نهادهاشون رو هدف قرار بدن گام‌های مثبتی هستند، اما این نمیتونه تمام سیاست خارجی آمریکا رو تعریف کنه. این تحریم‌ها حتی خیلی‌هاشون سمبولیک هست، چرا که می‌دونیم بسیاری از این وزرا و دیگران با آمریکا سفر یا سرمایه اینجا ندارن. مسئله اینه که سی آمریکا به عنوان قدرت جهانی و کشوری که در حال مذاکرات با ایران هست چه گام هایی میتونه در این شرایط خطیر برداره که شرایط رو در صحنه بین المللی تغییر بده و به انزوای جمهوری اسلامی و حمایت از معترضان در و مردم ایران باشه و اون گام ها هنوز برداشته نشده.
اون گام ها چه گام هایی آقای قائمی به نظرتون؟ خب
ببینید، بیش از تقریبا 3 هفته میشه که اعتراضات مردم ایران شروع شده و شک و تردیدی نیست که صحنه داخلی ایران وارد یک عرصه جدیدی شده. شک و تردیدی نیست که بازگشتی به گذشته نیست. یعنی جامعه جهانی هم باید کاملا تجدید نظر کنه در روابطش با ایران و به گذشته باز نگرده. 3 هفته خیلی مدتی بوده که آمریکا میتونسته گام‌های بیشتری رو برداره که یک اجماع جهانی به جمهوری اسلامی نشون داده بشه، حالا چه در سطح سازمان ملل، چه در سطح اتحاد با اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند، کره جنوبی. آمریکا میتونست یک جبهه متحدی از این کشورها رو در محکومیت دولت ایران ایجاد کنه، گامهایی بر نداشته.
خب فکر میکنید که چه مانعی هست آقای قائمی که این اتفاق نمیافته؟ عده‌ای معتقد هستن که ایالات متحده آمریکا داره بابت یک احتمال بازگشت به برجام مماشات میکنه در برابر نقض گسترده حقوق بشر در ایران. شما چه فکر میکنید؟
بله، این مسئله هنوز تاریک و روشنی‌های زیادی داره، چون دقیقا ما نمیدونیم که این 3 هفته گروه کشورهای مذاکره کننده قرار داده هستی با ایران چه روابط و رفت و برگشت هایی داشتن. من فکر کنم آمریکا و اروپا هنوز نفهمیدن که شرایط درون ایران چقدر تغییر پیدا کرده و پیدا خواهد کرد، و البته اگه عملکرد هسته‌ای دولت ایران هم مهار بشه خوب هست، چون که تمام توجه دنیا میتونه روی مسئله حقوق بشر و وضعیت مردم متمرکز بشه. ولی متاسفانه با شرایط پیچیده‌ای که داریم احتمال برگشت به برجام این هست که منابع مالی زیادی به سوی این حکومت سرازیر میشه یک دفعه، و این میدونیم که غیر از کشتار و سرکوب مردم برای خود مردم فایده این نخواهد داشت. پس از این نظر هست که آمریکا و اروپا با جدن تجدید نظر کنن، و بله احتمالاً دارن مماشات میکنن، ولی خود شرایط درون ایران اونها رو در بنبست قرار خواهد داد که این مذاکرات رو میفهمند که پیشرفتش در حال حاضر فقط و فقط به عنوان یک سیاست نمیتونه در قبال اتفاقات ایران جوابگو باشه.
مستقیما اشاره کردید به اینکه درک درستی نیست از تحولات درون جامعه ایران. به نظر میرسه که این درک در برابرش حتی یک مقاومتی وجود داره، به این معنی که مثلا مسئله حجاب اجباری که فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر اون رو سرکوب آزادی‌های اجتماعی و سرکوب جنسیتی زنان میدونن، در غرب مدام تاکید میشه که یک جور شاید انتخاب باشه یا فشن باشه یا استایل باشه. این جور چیزها رو میشنویم، در رسانه‌های غربی میبینیم. اینجا فکر میکنید که فعالان حقوق بشر که در خارج از ایران هستن چقدر تا حالا به درستی نقش خودشون رو ایفا کردن برای انتقال این تفاوت مفاهیم؟
کلن برآورد من این بوده که اگه سازمان یا فعالان حقوق بشری الان بیان بگن که غرب باید تکیهش این باشه که از حکومت درخواست کنه که گشت ارشاد برچیده بشه، یا مسئله حجاب رو به عنوان یک سیاست اجباری بردارن، این دیگه به نظر نمیاد که مطالبات مردم ایران باشه. این یک اشتباهه. کلا جامعه ایران بسیار جلوتر از اون هست، و اگه فعالان حقوق بشری یا سازمان‌های دید خودشون رو چون میخوان حقوقی صحبت کنن به راهکارهای حقوقی محدودی انجام میدن، خب متاسفانه عقب موندن از جامعه ایران هست که الان گشت ارشاد و برداشتن هیچ دردی رو دوا نخواهد کرد. مسائل بسیار فراتر از این هست، و بالاخره خود مردم ایران هستند که هم جهانیان، هم همه افراد خارج کشور در همه محیط‌ها، چه تحلیلگران سیاسی چه فعالان حقوق بشر رو متوجه خواهند کرد که سرنوشت کشور به دست اونها هست.
الان آمریکا میگه که ما جمهوری اسلامی رو پاسخگو خواهیم کرد در قبال کشتاری که صورت گرفت در ایران و حالا قتل‌هایی که در همین اعتراضات ما شاهدش هستیم، و میخوام ببینم آمریکا به طور مشخص برای این دور از کشتار مردم در ایران چگونه میتونه جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه، علاوه بر تحریم و اینها راه دیگه‌ای که میتونه داشته باشه مستقیما چیه؟
خب به طور متعارف وقتی که نمونه‌های دیگه در کشورهای دیگه نگاه میکنیم، اولین قدمی که جامعه جهانی میتونه برداره و کشوری مثل ایالات متحده نقش مهمی در حمایت ازش داره، ایجاد کمیسیون حقیقت‌یابی در شورای حقوق بشر ژنو هست که میتونه مستند کنه و حکومت رو در سطوح دیپلماتیک پاسخگو نگه داره، و امیدوارم که در آینده هم منجر به دادگاه‌های بین‌المللی یا کشوری بشه. بستگی به شرایط ایران داره. مستند کردن، جمع‌آوری این اطلاعات معمولا نقشی هست که کمیسیون‌های حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر انجام میدن، و ما از دولت آمریکا از روز اول خواستیم که دوباره با کشورهای دیگه کار کنه و این رو سریع به وجود بیاره، ولی باید مطمئن بشیم اون اتفاق میفته.
گفتگوی فهیم خضر حیدری رو میشنیدید با هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر. امروز جمعه رهبران اتحادیه اروپا در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک که ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، نشستی یک روزه برگزار کردند. در حاشیه این نشست، جمشید زند، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو کرده با خانم روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، از جمله درباره اعتراضات سه هفته اخیر در ایران. خانم متسولا در این گفتگو تاکید کرده که اروپا باید قدم‌های عملی در حمایت از مردم ایران بردارد. با هم می‌شنویم.
به رغم ابراز حمایت نهادهای مهم اروپایی از حق تظاهرات معترضان در ایران و تلاش زنان ایرانی برای احقاق حقوق خود، روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا می‌گوید اتحادیه اروپا باید گامی فراتر از ابراز حمایت کلامی بردارد. خانم متسولا در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت اتحادیه اروپا نه تنها باید در ابراز محکومیت رخدادهای ایران گام بردارد، بلکه باید حامی اقداماتی عملی باشد که به این زنان کمک کند تا آزادی‌های اساسی خود را به دست آورند.
Women should stand up. Not only women should stand up. If anything, Iranians should stand up.
زنان باید برخیزن. نه فقط زنان، بلکه ایرانی‌ها باید برخیزن. برای این زنانی که حقوقشان گرفته و پایمال میشه. زنانی که البته همزمان می‌بینیم در حال نبرد هستند، اعتراض می‌کنند و آزادی رو فریاد می‌زنند. نه تنها ایرانیان سراسر دنیا، بلکه سیاستمداران و زنان در سراسر جهان در این نبرد همراه اونها شدند.
To Iran looked away for far too long.
رئیس پارلمان اروپا همچنین تأکید کرد که نه تنها زنان ایران باید بپاخیزند، بلکه همه ایرانیان برای احقاق حقوق پایمال شده زن ایرانی باید برخیزند. او تأکید کرد که اعتراضات ایران مورد حمایت سیاستمداران، تصمیم گیرندگان دولت‌ها و زنان در سراسر جهان قرار گرفته است.
این هفته ها ما در پارلمان ها و خود من در پارلمان اروپا به عنوان رئیس اون ایستادیم و گفتیم این نمیشه ادامه پیدا بکنه. زنان ایرانی نیاز به حمایت ما دارند. زنان ایرانی رو به پارلمان دعوت کردیم تا ببینیم چه میتونیم بکنیم برای زنان در ایران. یک تحرک سیاسی هست، باید باشه که به اونها کمک بشه و در این حال از اونها حفاظت کنیم و فکر امنیت اونها هم باشیم. اون چی که دوست دارم ببینم اینه که تصمیم ما تبدیل به عمل سیاسی در شورای اروپا بشه و در این ساعت‌ها در پراگ با رهبران در این زمینه صحبت
می‌کنم.
خانم متسولا دیپلماتی اهل جزیره مالت است که 9 ماه پیش به ریاست پارلمان اروپا برگزیده شد و نخستین زنی است که در 20 سال گذشته به این پست رسیده است. او از آغاز اعتراضات اخیر ایران چندین بار در حمایت از زنان ایرانی سخنرانی کرده و گفته است که دنیا شعار زن زندگی آزادی را شنیده است. پارلمان اروپا مستقر در استراسبورگ فرانسه، نهاد ارشد قانونگذاری در اتحادیه اروپا است که 705 عضو آن مستقیما از سوی شهروندان 27 کشور اروپایی انتخاب می‌شوند و همراه با شورای اتحادیه اروپا تصمیمات مشترک کشورهای عضو اتحادیه را اتخاذ می‌کنند و یکی از قوی‌ترین نهادهایی است که تصمیمات آن برای همه اعضا لازم الاجرا هستند. پارلمان اروپا در نشست روز 14 مهر خود قطعنامه‌ای را نیز تصویب کرد که کشته شدن مهسا امینی را پس از بازداشت خشونت‌آمیز وی از سوی گشت ارشاد شدیداً محکوم کرده و خواهان تحقیقات بی‌طرفانه و مؤثر در این باره شده است. اعتراضات اخیر ایران به شکل بی‌سابقه‌ای موجی از همدلی و همبستگی از سوی زنان بسیاری از کشورهای جهان از جمله پارلمان‌های شماری از کشورهای اروپایی و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است. قطعنامه پارلمان اروپا با اعمال رشته تحریم‌های علیه مقامات ایرانی مرتبط با سرکوب اعتراضات، حق تظاهرات مسالمت جویانه مردم ایران را مورد حمایت قرار داده و از جمهوری اسلامی خواسته است معترضان بازداشت شده را آزاد کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز 14 مهر قطعنامه پارلمان اروپا را مداخله جویانه و پیش داوری یک جانبه و بی‌پایه در قبال ایران خواند و گفت عناصر تندرو در این پارلمان عامل تصویب این قطعنامه برای به گفته او ادامه معاندت با جمهوری اسلامی ایران بودند.
ریزش ساختمان مصیبت جدیدی است که در سالهای اخیر